أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العرضين، روحي وعرواه العالمين لتراب مقدم الفضاء. فهما أوجب حقا علي وأقدم إحسانا إلي وأعظم منة لدي من أن أقاصهما بعدل أو أجازيهما على مثل. أين إذن يا إلهي طول شغلهما بتربيتي، وأين شدة تعبهما في حراستي، وأين إقتارهما على أنفسهما للتوسعة علي. هيهات. أولا تبریک عرض کنیم خدمت همه عزیزان، ایام پرفروغ و مبارک دهه امامت و ولایت. این فاصله بین دو عید سعید قربان و عید الله الاکبر، عید سعید قدیر. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی این ایام رو بر همه مؤمنین و بر همه دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام مبارک قرار بده. انشاءالله به ویژه جمع عزیز حاضر، برادران و خواهران گرامی و عزیز ما. ثانیاً توصیه کنیم به خودمون و دوستان عزیز که این معنویتی که در دهه مبارکه ذی‌حجه برای عزیزان ما فراهم شد، به برکت این ایام، این دهه نورانی و پرفضیلت، مخصوصا روز عرفه و دعای عرفه، این رو حفظ کنیم هرچقدر بتونیم. مراقبتی میخواد، توجه میخواد، و یکی از راهاش اینه. یکی از راه‌ها اینه. راه‌هایی داره طبعاً، یکیش اینه که دوستان من به این متن نورانی مناجات عرفه سید الشهدا علیه السلام مراجعه کنند. شما اخیراً این متن رو خوندید، بالاخره ازش یک نصیبی بردید، منتها حجم خیلی حجم زیادی است، از اون معارف لبالب، از اون انوار متراکم و از اون دریای مواج و پرگوهر یه نصیبی مختصری انسان در روز عرفه به دست میاره، متناسب با شناختش، معرفتش، آمادگیش. حالا خوبه که دوستان مراجعه کنن به متن اون دعای نورانی و قسمت‌هایی رو انتخاب کنن از بخش‌های مختلف اون متن نورانی. بخش‌هایی رو انتخاب کنید، اون قسمت‌های منتخب رو در دستور زندگی خودتون قرار بدید که بهش فکر کنید، با اونها با خدای متعال راز و نیاز کنید، در قنوت نمازتون اونها رو بیارید، تو فرصت‌های گوناگونی که از سحر از روز بعد از نمازها براتون پیش میاد، از این متن ممتاز و فوق العاده بهره مند بشیم به عنوان اون رهتوشه سلوک، اینجوری بهش نگاه کنیم که با اینها انسان زندگی کنه و از معنوی ببره بهره داشته باشه و با اینها خودش رو بسازه و پیش بره. این پیشنهاد ماست برای حفظ معنویتی که در دهه ذی‌حجه برای ما فراهم شده. معمولا ما یادمون میره دیگه، قبول دارید دیگه، یعنی از روز عرفه که فاصله گرفتیم دیگه با دعای عرفه خدا حافظ تا سال آینده اینه، اینجوری نصیب ما کم میشه. ولی این روشی که عرض کردیم باعث میشه ارتباط ما حفظ بشه و حداقل بخش‌هایی از این دعای نورانی معنویت روز عرفه رو به روزها و شب‌های زندگی ما تعمیم بده، مخصوصا تأمل، تدبر، ذیل این فرازهای نورانی و اتخاذ شیوه زندگی بر اساس اونها خیلی مطالب نورانی است. متا توی این مراجعه و انتخاب طبیعی است که شما اون بخشهایی که مورد نیازتونه برجسته میشه. هر کسی یه حالی داره، توی جایگاهیه، یه وضعیتی داره. امام علیه السلام شما رو به خودتون معرفی میکنه و نیازهای شما رو به شما یادآوری میکنه و اونها رو در نگاه شما برجسته میکنه. اونها رو که در زیل توسل به حضرت سید الشهدا علیه السلام نصیبتون میشه تو متن زندگیتون جاری کنید. اینجوری روز عرفه در واقع یه جوری سایه میندازه رو کل زندگی شما و بهره شما رو افزایش میده. این هم نکته دوم. مطلب سوم، ما داریم نزدیک میشیم به عید سعید قدیر، عید الله الاکبر. ظاهرا جلسه آینده ما روز عیده دیگه، یعنی اینجوریه، دوشنبه پر نور اگر انشالله عمر یاری کنه، این نفس ها یاری کنن، عنایت الهی، ما برسیم انشالله به عید سعید قدیر. خیلی روز بزرگ و باشکوه. اینجوری براتون بگم که این روز 18 ذی‌حجه خیلی خوشگله، خیلی فوق‌العاده است از زیبایی، که خلاصه همه این اعیاد بزرگ مثل عید قربان، مثل عید فطر که فرمودن عید فطر عید ضیافت الله، عید قربان عید لقاء الله، این چیزهای آسانی نیستن. روز جمعه هم که سید الایامه، عید هفتگی مؤمنین، اینا هر کدوم یه جمالی، یک بهایی، یک زیبایی خاصی دارن. حالا انشالله پرده برداری بشه براتون در دنیا و به فضل الهی رونمایی بشه در آخرت، ببینیم چه خبره، اینا چه وضعی دارن. اما وقتی نوبت عید قدیر میرسه، خلاصه اینا همه کم میارن، او یه چیز دیگه است از نظر حسن. یه روایاتی داریم که واقعا هوش از سر انسان میبره در باب حسن عید الله الاکبر، تعبیر عید الله الاکبر خیلی فوق العاده است، این زیبایی قدیر خون. سعی کنیم انشالله ارتباطمون رو تقویت کنیم با باطن این روز که عبارت است از عید ولایت الله. ببینید عید اولش سید الایامه، بعد عید میشه اسمشو گذاشت عبادت الله مثلا روز جمعه، بعد عید فطر که عید ضیافت الله، بعدش هم که عید قربانه که عید لقاء الله. میرسید به اید سید غدیر، میشه اید ولایت الله، که به منزله در واقع اون خط اتصال و زمینه بهره برداری و تضمین برای اون مراتب قبلیه. یه جوری همه اونها به این ولایت الهی برمیگرده. حالا این خودش یه نکته هایی داره که بماند. اینقدر بدونید که مثلا در آیه حج، این آیه خیلی آیه لطیفیه، و اذن فی الناس بالحج، خطاب به کیه؟ حضرت ابراهیم علی نبی و علیه و علیه السلام. و اذن فی الناس بالحج، خب ادامه شو ببینید، یعتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. یأتوک، مسئله اینه، اون کسی که فراخوان میده، اعلام میکنه، ارتباط رو برقرار میکنه، ملازم فهم اون ولی خداست. اون زمان حضرت ابراهیم علی نبی و علیه و علیه السلام، اذن فی الناس بالحج یأتوک. این هم جالبه، نه این که بیان به کعبه، یأتوک بیان پیش تو، اینه. این باطن حج، باطن حج این شرفیابیه به محضر ولی خداست و حجت حق. باطنش اینه، ظاهرش رفتن به بیت، بیت البته خودش مقدس موضوعیت داره، اما تمام شرافت بیت از ولایت، از ولیست. بنابراین یعتو که خیلی لطیفه ها، نمیگه که بیان به بیت، تو فراخان بده بیان بیت، نه، فراخان بده اذن فی الناس بالحج، اینا بیان. چجوری بیان؟ هر طور میتونن، پیاده بیان یا سواره بیان، که البته سوارش هم ظریف گفته دیگه، اونجا میگه رجالن یعنی با پا. و علا کل ضامر، ضامر یعنی این مرکبه های لاغر، شطور های لاغر، اینا رو میگن اسبای لاغر رو میگن ضامر، که خیلی خوش اندامن و خیلی چابکن. و علا کل ضامرن یعنی مرکب راهوار، خودشونو برسونن. موضوعیت نداره این، یا پیاده بیان یا سواره بیان، این سواره هم میان با یک مرکبی بیان که اونا رو برسونه، چابک باشه. خب حالا قرص به کجا برسن؟ بله، یعتو که به تو برسن، به ابراهیم برسن. منتها میعاد کجاست؟ محل اون دیدار کجاست؟ محل اون دیدار بیته، بیت الله، اونجا میعاده. اما اون که باید ملاقات بشه کیه؟ خلیفه خداست، اونو باید ملاقات کنه. اینجا همه حرف هاست دیگه، یعتو که. نمیم تا حالا بگیم اصلا فکر کرده بودید یا نه، چون این آیه حج رو میخونیم، آیه حج اینه دیگه، وعدن فی الناس بالحج، خبر کن همه رو، فراخان بده. بعدش میگه تو که رجالا و علا کل دامرن، بعد اینا از اقصا نقاط از جاهای دور و فلان خودشون رو برسونن. مسئله ولیست، ولایت. رضا اون روزی هم که دیگه تجلی تام این ولایت الهی درش رخ داده، یعنی عید سعید قدیر میشه عید الله الاکبر، بزرگترین عید، در کمال بها و زیبایی و درخشش و دلنوازی و دلبریست، هیچی بهش نمیرسه. نه این اعیاد که هر کدوم یه جمال و بهایی دارن، در برابر عید قدیر حرفی برای گفتن ندارن. در روایت داره مثل عروس وارد صحنه محشر میشه عید قدیر، یعنی دیگه در اوج خوشگلی و زیبایی و آراستگی با یه تشریفاتی. بله خیلی خوب، حالا انشاءالله اگر رسیدیم، عمری باقی بود و توفیق بود و اینها، هفته آینده ببینیم رزق چیه در این زمینه، یک نکات دیگری رو عرض خواهیم کرد. اما چی میخواستم بگم؟ میخواستم عرض کنم دوستان ما خودشون رو برای عید سعید قدیر آماده کنن. این خوبه، این اسم قشنگی هم گذاشتن، دهه امامت و ولایت، یک دهه، اسم گذاری خوبیه، بین دو عیده، از قربان تا قدیر، خودشون رو آماده کنن. یکی از حالا یه فهرستیست این آمادگی ها برای اون روز خود و شب و روزش، خودمون رو آماده کنیم. روز عید سعید قدیر یوم الحمد، دوستان من چیه؟ بله یوم الحمد، روز حمده، یوم الشکره، روز شکره، درباره بزرگترین نعمت و اعظم نعمت ها روز حمده. انسان باید خودش رو از الان آماده کنه، از همین الان مراجعه کنید، متن‌هاش رو ببینید، آداب شب و روزش رو ببینید، انتخاب کنید، خودتون رو آماده کنید در اون روز به انواع و اقسام آمادگی هایی که لازمه. حتی میدونید مؤمنین پیش بینی کنن در اون روز چه لباسی بپوشن، از الان آماده کنن، چون اتفاقا روزی است که گفتن حالا اون روز روزه اینه که مؤمنین هم خودشون رو خوشگل کنن، چون خوشگل‌ترین روز خداست، مؤمنین هم اون روز باید خودشون رو برسن، خودشون رو زیبا کنن، لباس خوب بپوشن، چه کنن، باعثا اینا رو باید آماده کنن دیگه، ظاهرن باطنن، آراستگی باطنی، مخصوصا این حالت شکر نسبت به نعمت ولایت رو انسان از حالا خودش رو مهیا کنه. یک پیشنهاد هم داریم، پیشنهادمون اینه که تو این فاصله که 8 روز دیگه میمونه دیگه، ولی از فردا تو این فاصله باقی مونده یه هفته‌ایه، دوستان هر کدوم به سهم خودشون یه مطالعه هم بکنن درباره قدیر. این هم یک پیشنهاد. متن‌های خوبی هم خوشبختانه هست برای افراد تو سطوح مختلف، مطالب بسیار خوبی هست که بخوان مراجعه کنن، حالا یا راجع به خود قدیر مطالعه کنید، یا راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام مطالعه کنید. من مثلا به دوستان پیشنهاد میکنم کتاب شریف تشیع که نوشته مرحوم آیت الله العظمای صدر، شهید صدر، و ما ادراکه، این آقای صدر سید محمد باقر شهید اهل الله مقامه و شریف، شخصیت ناشناخته است، خیلی فوق‌العاده است ایشون. این کتاب تشیع یه رساله کوچیکیه، مختصره، دو تا ترجمه هم به فارسی داره، اینو پیدا کنید بخونید، خیلی فوق‌العاده است. تشیع یکی از ترجمه هاش هست یا مولود طبیعی اسلام، خیلیشون خوب اونجا به زیبایی استدلال کرده و چشم شما رو روشن میکنه. قرار از مثلا پومان مثال عرض کردم، مثلا این کتاب و از این قبیل. اگه میخواید راجع به خود قدیر مطالعه کنید، ما کتابی زیباتر از این حماسه قدیر آقای حکیمی نمیشناسیم. خیلی کتاب خوبیست، الحق و الانصاف، الحق و الانصاف، کتاب نامیه، خیلی جوان پسندم هست، ادبیات خیلی خوب، غنی، مستند، و بعد ایشون خوب پرداخته به وجوه و ابعاد، ابعاد سیاسی، فکری، اعتقادی، بین الملل در موضوع قدیر و ولایت علوی خیلی خوب بهش پرداخته. کار مرحوم علامه امینی، این مرد اسمشو من میبرم یه حس عجیب برام پیدا میشه، میدونید کمپانی عشق علی ابن ابی طالب علیه السلام در اومای امینی خیلی فوق العاده است، خیلی مورد عنایت اولیاء خدا و مورد توجه حضرت بقیت الله الحسن ارواحنا فداه. 30 سال عاشقانه، نم عادی نیستان، 30 سال عاشقانه و مجاهدانه در فراهمسازی این دائرة المعارف عظیم اسلامی که نامش القدیر هست ایشون کار کرده، برای اینکه یک سندی از این عشق شیعه نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام رو به یادگار بذاره. و چه اثر فاخر و باشکوه. و در این کتاب حماسه قدیر، یکی از محاسن این کتاب اینه که از عهده معرفی کار علامه امینی به زیبایی برآمده. این کتاب ما در جوانی خوندیم، هنوز شیرینیش در ذائقه ما هست. البته بعد از اونم آثار زیادی در موضوع قدیر نوشته شده، هر کدومم خوبی ها و زیبایی های خودش رو داره، منتها خب این یک اثر فوق العاده است. حالا کافیه دیگه این مقدار عمومی عرض کردم که این مراجعه انشالله بشه دوستان مراجعه کنن، مطالعه کنن، ببینن. یه پیشنهاد سوم داریم، باشه برای انشالله جلسه آینده یه توفیق بود، اونم عرض کنم، چون این جلسات ما بناست این مقدار جلسات سیر و سلوکی هم باشه دیگه، رفقا توقع پیشنهاد دارن از این قبیل. حالا کی عمل میکنه کی نمیکنه نمیدونم دیگه، ولی توقعشون اینه که بالاخره در حاشیه این جلسات پیشنهادهایی هم باشه. اون یک جمله راجع به عرفه که امیدوارم توفیق عملش نصیب بشه، این یک جمله هم راجع به عید سعید قدیر و این دهه امامت و ولایت انشاءالله. خیلی خوب، انشاءالله خدای متعال به گوینده و شنونده توفیق عمل کرامت کنه انشاءالله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما دعای شیرین 24 صحیفه مبارکه سجادی که شیرینیش به اندازه شیرینی پدر مادر، میشه گفت چقدر پدر مادر چقدر شیرینه. این دعا هم همینطور خیلی دعای جذابیه. رسیدیم به این قطعه و این فراز از این دعای نورانی. اجازه بدید به عنوان حسن مطلع این بخش از بحث یک خاطره تاریخی رو تعریف کنیم تا شما دلتون بیشتر روشن بشه، بعد متن رو بخونیم بریم جلو. اونی که یادآوری میکنم به برادر و خواهر عزیزم، برای اینکه بدونیم جایگاه پدر مادر، مخصوصا مادر، چقدر در نزد اولیاء خدا. حالا میگیم اولیاء خدا، عام میگیم، اجازه بدید عرض کنیم نزد اون کسی که همه شرف اولیا در واقع منبعث از اوست، یعنی وجود اقدس حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که یک کسی مثل شیخ الانبیا و با اون شخصیت فوق العاده ممتازش یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام در برابر این فرزند، بله، چه احساسی داره در برابر پیغمبر اکرم. فاصله به تعبیر امام راحل عظیم و شأنمون بین دو آیه است. یک، وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. این مقام ابراهیم. آیه دوم، ثم دنا، الله اکبر، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. این فاصله اون پدر و این فرزند. حالا ببینید نزد پیغمبر اکرم چه جایگاهی داره، میتونید تو این ماجرا مشاهده کنید. ماجراش خیلی شیرینه. قضیه مربوط به جناب اویسه، اویس قرنیست، بله، اویس قرنی یمنی. خیلی ماجرا شیرینه، دارید قصه رو دیگه. حالا اویس با اون بالاخره سطحی از عشق که نسبت به حضرت خاتم پیدا کرده و خدای متعال یک چنین کرامتی به او کرده، واقعا دلداده و شیدا و عاشق به تمام معنای کلمه نسبت به پیغمبر اکرم و در این عشق میسوزه. اونی که مانع وصاله مادره، منطقه که مادر منع کنه خدمت به مادر. مادر در یه شرایطیه که این فرزند باید دائم الخدمه باشه، دائما باید در خدمت باشه از جهت موقعیت سنی و بیماری و شرایط و اینا. اینی که محرومه دیگه، نمیتونه، باید دائما در حضور در خدمت مادر باشه، نمیتونه مادر رو تنها بذاره برای این مقدار ساعت که بتونه خودش رو از محل زندگی به مثلا مدینه برسونه، به خدمت پیغمبر اکرم شرفیاب بشه. بذار تو این هجران میمونه. منتها یک کسی میگفت عجب مانع خجسته و مبارکی. خیلی از جوانیت ببینی انشاءالله. بله، گفت عجب مانع مبارکی. یه گاهی اینجوری میشه، یه چیزیست که نمیذاره این برسه خدمت پیغمبر به حسب ظاهر، اما میرسونه شخص رو به خدمت پیغمبر اکرم به حسب باطن. و این کجا و اون کجا، خیلی ها توفیق داشتن، شرفیاب شدن خدمت پیغمبر اکرم ظاهرن، از اصحاب بودن دیگه، دور پیغمبر بودن، روز حضرت می دیدن، شب می دیدن، تو نماز صبح می دیدن، تو نماز ظهر می دیدن، تو نماز مغرب می دیدن، نماز عشاء می دیدن، دائما این امکان دیدار برشون فراهم بود. اما بعضی از اونها هیچ وقت موفق نشدن پیامبر رو ببینن. می دیدن اما ندیدن، ندیده بود. وضعیتی که برای جناب اویس فراهم شد، اون تعلق خاطر، اون دل هوایی رو داشت نسبت به پیغمبر و اون اشتیاق شدید رو، منتها یه مانعی داشت از شرفیابی ظاهری که این مانع سبب شد، میگم عجب مانع مبارکیه، سبب شد او مشرف به دیدار باطنی بشه و در اون مرحله مستقر بشه. این شرفیست برای این بزرگی هاری. اون وقت این قصه رو که نقل میکنن قرن هاست حکایت امروز نیست، از اول تا حالا هر کی شنیده و از حالا تا آخر هر کی بشنوه از هوش میره پای این حکایت. خیلی حکایتش جذابه. ماجرا رو دارید دیگه. بالاخره آقا این نتونست تحمل کنه، از مادر خواهش کرد که بهش اجازه بده، محاسبه کرد، گفت یک نیم روز فرصت داری بری و برگردی. دیگه این مقدار مادر رضایت داد که این مقدار وقت داری. حالا این چجوری این مسافت رو به سر آمده، با چه شوقی، با چه حسی، با چه حالی اومد حضرت. حالا این هم چه سهمی داشته برای اینکه این آتشه بیشتر شعله بر بشه اومد؟ نه، حضرت تشریف نداره تیم چه برد با این وضع اومده. اون وقت هم که اینجور نبود که مثل حالای شما تماس بگیریم، وقت بگیریم، هماهنگ کنیم، اینجوری ها که نبود دیگه. اون مسیر طولانی را آمده، حالا حضرت بیرونه. اگر میخواست ببینه باید تا غروب صبر میکرد، موند بین این دو جذبه. بله، اون طرف مادره، این طرف پیغمبره. بمونه و پیغمبر رو ببینه، مادر گله‌مند میشه، ولو به اندازه چند ساعت. واقعا رو بشینید فکر کنید، ما فکرشو نمی کنیم، رد میشه. به اندازه چند ساعت میموند و میدید مادر دلگیر میشد، یا بعد برگرده به یک چنین محرومیتی رو به حسب ظاهر باید تحمل کنه. پیغمبر رو ندیده برگرده بره به شهر و دیار خودش، برگرده منزل. اون فهم عمیق بهش گفت مهم اینه که هر دو راضی بشن. اونی که هر دو رو راضی میکنه اینه که برگردن پیش مادر. اگر بمونم چی میشه؟ اگه بمونم فقط دلم راضی میشه. چون مادر ناراضی میشه، پدر هستی هم از من دلگیر میشه. بله، هر دو رو از دست میده. ولی برمیگردم، هر رضای هر دو رو به دست میارم. اونی که وقتی برگردی ازش فاصله بگیری، از این فاصله بگیری به او برسی، رضای هر دو رو فراهم میکنه، دیدار مادر. عجب، به تحصیل رضای مادر و خوب برگشت. حالا ببینید این طرف چی میشه. الله اکبر. میگم این جمله است که واقعا یک تاریخ در شوق و ابتهاج مونده برای اهل الله. یک تاریخ، بحث حکایت امروز و دیروز و فردا و اینا نیست، تا همیشه هم همطور خواهد. پیغمبر اکرم برگشتن، او هم رفت به سمت مادر. پیغمبر اومد، حضرت فرمودن اینجا. حالا میخواستن دیگران رو متذکر به این نکته ها بکنن، ولی خب چیزی از نگاه او که مخفی نبوده. فرمودن اینجا چه خبر بوده؟ تو این خانه ما، خونه پیغمبره، اومده چند دقیقه اونجا نشست و بکس برفت، اینجا چه خبر بوده؟ مگه چی شده؟ اینجا یه نور دیگری هست. در یه روایت این رو داره، یه نور اینجاست. گفتن اینجا اویس آمده بود برای دیدار با شما و اینجوری بود و برگشت. یه جمله دیگه هم داره، اون تو نقل هست، فرمودن من عطر خدای رحمان رو، الله اکبر و العظمت الله، از سوی یمن استشمام میکنم. انی اشم اشمو، حتی چیزش تعبیرش کمی با هم فرق میکنه. رائحة الرحمن من جانب الیمن، من جانب که اون منطقه اصلا از شرف این عاشق پیغمبر اکرم مشرف یمن یک چیزی داره برای خودش، یک یمنی داره، یک مبارکی داره. الانم که بحمدالله داره یه مقدار وضعه بهتر میشه اونجا، انشاءالله بهتر خواهد شد به عنایت الله. بله، اشم رائحة حتر رحمانه من جانب الیمن، او مشرف شد به دیدار پیغمبر اکرم. در دعای روز عرفه جمله هست که به مقدار آتیش میزنه آدم رو، نمیدونم شما خوندید لابد دیگه صلواتی بفرستم. اللهم صل علی محمد. صلوات چه رائحه و عطری داره، اکتفا نفهمید. اللهم مخصوصا اگر تقدیم بشه به این عاشق کم نظیر پیغمبر اکرم، یعنی جناب اویس برنی. در دعای روز عرفه یه تیکه داره، نمیدونم دیدید خوندید نخوندید، آتیش میزنه روشن میکنه. بس دعا اینجوری، یعنی شعله برمیکن کش اینه، میگید خدایا من به پیغمبر، به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ایمان آوردم، من بهش ایمان آوردم، اما ندیدمش. ها لم اره تبیه اینجور کنم بشیم اونو ندیدم بشم، نکنه بعدنم نبینم. الان قابل تحمله این ندیدن، الان اینو تحمل میکنم انشاءالله. این تحمله که با رعایت تقوای الهی همراه باشه، یه مقدار از اون بارقه نور اویس رو در دل من روشن کنه و اشتغالش رو زیاد کنه. اما نکنه فردا که میشه دید من نبینم. من اونجا ادامهش میگید خدای به من روزی کن دیدارش رو روزی کن. خوندید این تیکه دعای روز عرفه رو؟ تیکه کوتاه، خیلی آتیش روشن میکنه. من شما مستجاب بشه درباره همه. بله، اویس اینجوری تو تاریخ جاودانه میشه و پیغمبر اینجوری بهش مدال میده. البته معلومه آدم با صفایی بوده، متقی بوده، آشنا بوده، اهل معرفه، اینا رو میشه فهمید. اما مدال کی بهش داده میشه؟ کی داده میشه؟ وقتی اون ادب میکنه درباره مادر و ملاحظه میکنه حالت مادرش رو، و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، از حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نوانی، و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیه. گرفتید؟ و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقی. من مدت‌ها این آیه رو می‌خوندم اما حواسم به این نکته نبود که این پیوسته است، پیوسته است. و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقی. این که من گرفتار شقاوت و بدبختی و عصیان و جباری نمیشم، سرش این جمله قبلیه چیه؟ برن به والدتی. اینه سر خوشبختی و سعادت من، این اینه که من نسبت به مادرم این ویژگی رو دارم، برن به والدتی. در اوج خوشرفتاری با مادرم هستم، برن به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقی. حالا اینو بعدن باز راجبش به تعملی بفهم، یه چیزی هم گفتیم اینجا دیگه راجب اون آیه. خب حالا بخونید بقیه شو. رسیده بودیم به اینجا که حضرت فرمودن خب من درباره اونها خوشگمانم. حالا گفتم که اگر اونها درباره من بدی کردن، حقی رو از من تضییع کردن، درباره من اسرافی کردن، من کوتاهی درباره من داشتن، من به اونها بخشیدم، جد تو بهی علیه ما نمیدونم و رغب تو الی کفی و تبعتهی انهما، هم من از اونها گذشتم هم از تو میخوام از اونها بگذری، چیزی از اونها نمونه، چیزی بر عهده اونها از ناحیه من نمونده باشه، این ازت خواستم. ولی من درباره اونها، حالا ببینید، خواهش میکنم روی این جملات دوستان دقت کنن، میفهمن من اونها رو متهم نمی کنم، نه، من درباره اونها خوشبینم، خوشگمانم. اگر هم اونها درباره من بدی کرده باشن، کم و کاستی باشه، اسرافی کرده باشن، بدگویی کرده باشن، به من تندی کرده باشن، بد گفته باشن، تنبیهی کرده باشن، چه و چه، اینا به خاطر اینه که روششون غلط بوده. اونا که بد منو نمیخواستن، مگه میشه پدر مادری تو این عالم بد فرزندشو بخواد؟ اونتا بلد نبودن، دستشون بر نیامده، اشتباه کردن، اینجوریه. و الا اونا رو من متهم نمیکنم که اونا بخوان درباره من بدی بکنن. چقدر این لطیفه، چقدر لطیفه. خب حالا امام علیه السلام اینجا دیگه ول نمیکنه، نه که ما دقت کنید خیلی ظریفه، نه که رفتیم سراغ این که یه چیزی راجع به اونا بگیم که یه مقدار کاهش شأن دیگه، ولو در مقام دعاست، داریم براشون دعا میکنیم، میخوایم بارشون رو مثلا سبک کنیم، اما یه چیزی گفتیم، گفتیم راجع به این که اونا درباره ما بدی کردن، کمی، کوتاهی، اسرافی، تعدی، زبانی، قولی، فعلی، چه؟ اینو گفتیم بالاخره دیگه. بلا فاصله اول میگیم نه، من راجع به اونا حسن ظن دارم. این یک. که این کلمه لا اتهمهما و اون جمله بعدیش به ما یادآوری میکنه که همیشه و همیشه فرزند در بدترین شرایط، این اون جمله کلیدی عرض من اینا، همیشه و همیشه فرزند در بدترین شرایط هم باید حسن ظن خودش رو درباره پدر و مادر خودش حفظ کنه، تو خط تماس و ارتباط بین خودش و پدر و مادر. این از این جمله حضرت استنباط میشه. حسن ظن، من به اونا خوشگمانم، نه من به اون راجب اونا بدبین نیستم، منتها خب اونا تو شرایط عادی کمی کوتاهی به خاطر غفلتی چیزی بالاخره دستشون نرسیده. حالا نه که یه چیزی گفتیم که مثل اینکه یک ضربه‌ای بود، اینجوریه دیگه، راجب رفتارهای نامناسب اونها یه جمله گفتیم. حالا ببینید حضرت چقدر اینجا جملات اضافه میکنن. بقیهش چیه؟ بقیهش اینه، حال تو حضرت میگیرن اینجا حسابی که حالا اومدی مساکم الله بالخیر، حالا اومدی وایسادی در پیشگاه پروردگار متعال، از حق و حقوق خودت داری حرف میزنی و اگه اونا به حق من تعدی کردن، اگر نمیدونم زیر پا گذاشتن، اگر بد رفتار، عجب، حالا داشته باش، حالا بقیهشو بگیر. به این جمله حضرت اکتفا نمیکنن که مسئله لا اتهمهما و لا استبطئهما، نه، بقیهشو بشنوید. میفرمان که فهما، من اینو حواسم هست، من میدونم که اونها بر عهده من حقوقی دارن، من هم بر عهده اونها حقوقی دارم، اما حق من بر اونها کجا و حق اونها بر من کجا؟ چجوری میشه اینا رو مقایسه کرد؟ حق اونها بر من هم اوجبه، هم اقدمه، هم اعظمه، حق پدر و مادر. اینو میفهمم، غلط کردم، میخوام، من دارم عرض میکنم، بخوام یه همچی فکری در باره اونها بکنم. حق اونها کجا، حق من کجا؟ نه که اونجا گفتیم حق، منم که شوخی کذایی رو جلسه پیش براتون گفتم، اون پسرم به پدرش که گفته بود عاقت میکنم، برگشت گفتم خب منم تو رو عاقت میکنم، از که نمی در مقام شوخیه، این کجا اون کجا، این کجا اون کجا. خدا میدونه اگر پدر و مادر رو از فرزند برگردونن، خدای متعال از اون شخص رو برمیگردونه و این شخص قطعا جهنمیه بدون هیچ شکی. اما اون سمت اینجوری نیست. اگر حالا فرزند از پدر مادرش رو برگردونه مثلا، بله، اگر حقی از اونها تضییع شده باشه، از حواشی اون حقوقی که پدر مادر به عهده این فرزند دارن میگیرن، اینو صافش میکنن. اما این بدبخت میخواد چه خاکی به سرش کنه اگه کوتاهی کرده باشه؟ جبرانی وجود نداره. چی میخوام عرض کنم؟ اصلا جبرانی وجود نداره. بله، اونم اسمش حقه، حق الوالدینه علی الولد و حق الولد علی الوالدین، هر دوتا با کلمه حقه. اینجا حضرت روشنت میکنن، میگن نه، اسم حق رو بردم، این کجا اون کجا. فهما اوجب حقا علی و اقدم احسانا الی و اعظم منتا لدی. این مسئله که من بخوام این وسط بیام وایستم، من ان اقاصه هما به عدل، من بخوام برگردم بگم بله حالا بین من و ایشان به عدالت رفتار بشود، اونها در حق من ستم کردن، تعدی کردن، حالا من میخوام حقم رو از اونها بگیرم، بیام پای این قصه، فاتحه من خونده است، من بخوام بیام از پدر مادرم حقم رو بگیرم، چون او اگه حقش رو بذاره وسط تمام ماجرا، اگه پای عدل بیاد وسط ماجرا، او ان اجازیه هما علا مثل، یا من بخوام معامله به مثل کنم مثلا. خب پس مبنا رو گرفتید دیگه. مبنا چی شد؟ حق مراتبی داره، اون حقی که پدر و مادر بر عهده فرزند داره اوجبه، در مراتب وجوب و استحکام حق هیچ نمیشه مقایسه کرد بین حق پدر و مادر بر فرزند و حق فرزند بر پدر و مادر، اصلا نمیشه این رو با هم مقایسه. اوجب و حقا علیه، یه جمله تکمیلیش، و اقدم و احسانا علیه. خب بابا اینا در مقام احسان به من که خیلی پیشگام ترن و اقدمن، سبقت دارن، برو بالاتر. و اعظم منتن لدیه، اون چه که اونها انجام دادن درباره من از منت، منت اینجا به معنای نعمته، نعمتی که یکی نوع درش استمرار هست. خب اعظم و منتن لدیه، در نزد من اون چه که از اون نعمت و امتنان راجع به اونها باقی میمونه که خیلی عظیمتره از اون چه که من احیانا نسبت به اونها خدمتی کردم. دیدید آقا چه کرد؟ قربان امام سجاد علیه السلام. خب حالا فکر میکنید حضرت رهاتون کردن؟ یه چیزی گفتی؟ که خدایا اونها اگر درباره من تعدی کردن چه کردن چه کردن، من از اونها گذشت کردم. عجب، حالا دیگه حضرت رها نمیکن. پس یک جمله که گفتن، نه من لا اتهم هما، من اینو گفتم، میخواستم بار از اونها سبک بشه در پیشگاه کرم تو، میخواستم کرم تو رو به رخ خودت بکشم، من نمیخواستم ادعایی داشته باشم، من اونا رو متهم نمیکنم. یک، دوم، حواسم هست که حق اونها اوجبه، حواسم هست که در احسان اونها مقدمند، حواسم هست که اونها در منت اعظمند نسبت به من. خب تمام شد؟ نه، بقیهشو بگیر، حال کن بقیهشو بگیر. جمله بعدی چیه؟ و من اینا اذن. خب اینجا دقت بکنید، مسئله این بود که اونا حقشون اوجبه، خب احسانشون قدیمی تره درباره من و منتشون اعظم از این که من بخوام بیام این وسط حق اونها رو بذارم اون طرف، حق خودم هم بذارم این طرف، بعد بخوام تقاس کنم، بیا بخوام مقابله به مثل و معامله به مثل کنم. نه، اینو من میفهمم، اصلا اینا با هم طرف نمیشن. خب حالا جمله بعدی چیه؟ اگر من بخوام وارد یک چنین فضایی بشم، بگم حق تو حق من، عق تو عق من، اگه بخوام از این حرفا اینجا بزنم، اینه ازن یا الهی طول و شغله ما به تربیتی و اینه شدت و تعبه ما فی حراستی و اینا اقتاره ما علا انفسه ما لتوسعت علی. اینا اگه من بخوام وارد این حرفا بشم، پس کجا میره اگه بخوام اینجوری به مسئله نگاه کنم؟ ازن منظورش اینه دیگه، یعنی اگر من بخوام محاسبه کنم، تقاس کنم، معامله به مثل کنم، بگم حق اونها حق من، چه اینجوری بخوام وارد ماجرا بشم، اون وقت عینه یا الهی در یک چنین موقعیتی کجاست؟ اون سالهای طولانی که اینها مشغول تربیت من بودن، طول و شغله ما به تربیتی، یک موجود ضعیف نحیفی که هیچ کاری از کارهای خودش رو نمیتونست انجام بده، هیچی، یه پشه رو نمیتونست از خودش دور کنه، آهسته آهسته قدم به قدم از شیره جان و از عشق و با امید وایستادن تا من توان گرفتم، نیرو گرفتم، رشد کردم، طول و شغله ما به تربیتی. یک، دوم و اینه شدت و تعبه ما فی حراستی، کجا رفت اون سختی های شدیدی که پدر و مادر در حفاظت از من، حراست اینجا به معنای همون حفاظت، منتها لطیف‌تره از حفاظت، حراست یه حفاظت خیلی ظریف و همه جانبه رو میگن حراست، ولی حفظ معناش بسیطه، این معناش اخصه، معنای حراست اخصه، یعنی یه حفاظت تام و تمام و ظریف و همه جانبه و عمیق، اونو بهش میگن حراست. و شدت و تعبه ما فی حراستی اون همه سختی که اینها برای حراست از من در برابر انواع و اقسام آفتهای جسمی و ظاهری و اخلاقی و باطنی و اینها کشیدن، اون کجا میره؟ دیگه چی؟ و عینا اقتارهما علی انفسهما للتوسعت علی، کجا میره؟ اینکه اونها این همه به خودشون سختی دادن تا من در آسایش باشم، به خودشون چقدر تنگ گرفتن، اقتارهما علی انفسهما، به خودشون سخت گیری کردن تا من در آسایش باشم، تا من در توسعه و راحت باشم. هیهات هیهات، ما یستوفیان منی حق ما، اگه اونا اون طرف بایستن من کجا میتونم حق اونها رو به تمام و کمال بدم؟ چنین چیزی امکان نداره، اونا نمیتونن به حق خودشون برسن از ناحیه من، اونجا تو باید بیای به میدان، ولی من چجوری میتونم حق اونا رو بدم؟ چجوری میشه تقاس کرد؟ اون کلمه است. چجوری میشه معامله به مثل کرد؟ چجوری میشه؟ عینا حیات ما یستوفیانه منی حقهما، چنین چیزی امکان نداره که اونا بتونن از سوی من به همه حقوقشون برسن. ولا ادرکو ما یجب علی لهما، و من اصلا کجا میفهمم، از کجا میدونم که چه حقی از سوی اونها بر عهده من قرار گرفته؟ من اصلا بیخبرم، من نمیشناسم، اینقدر این حقوق وسیعه و اینقدر با کیفیته و اینقدر گسترده است، من نمیتونم، نمیشناسم. ولا انا بقاضن وظیفت خدمتهما، ولا انا بقاضن وظیفت خدمتهما، و من نمیتونم و نتونستم و نخواهم تونست، نه در گذشته، نه در حال، نه در آینده، نمیتونم اون وظیفه‌ای که در خدمت گذاری نسبت به اونها بر عهده من هست اون رو از عهدش برمیام، نمیتونم. چجوری میخوام این وسط بایستم حق اونها حق من؟ یه حرفا کدومه؟ دیدید چه کرد حضرت؟ یه جمله گفت، فرمودن و لازم بود گفته بشه در ادب فرزند در برابر پدر مادر. اون ادب این بود که بگم خدایا اگر از ناحیه اونها کم و کاستی چیزی وجود داشته، نمیخوام چیزی به عهده اونها بمونه فردا تو به رخشون بکشی یا من بخوام چیزی بگم، اینو من گذشتم تا هم بگذر. خب این مقدار، اما نکنه یه توهمی میام، اینه دیگه دستگاه تربیتیه صحیفه اینجوریه، نکنه تو ذهن تو اون وقت قرار بگیره که بله خب پس من یه حقی دارم، اونا یه حقی داشتن، خیلی خب ما اینجوری گفتیم دیگه. اینجا حضرت حسابتو رسیدن تمیز، حالت جا آوردن که دیگه همچی چیزی به ذهنت نیاد، حسابی همه جوره. بقیهش هم که دیگه میمونه با این جمله نورانی که فصل علی محمد و آله از این کلمه نورانی به دردش هم که میدونید دیگه، حالا میشه دست به دامن خدا، خدایا کمکم کن بتونم من از عهده بر بیام، من نمیتونم. دوباره همون زبان عجز و لابیست که انسان باید در پیشگاه خدای متعال داشته باشه و از حضرت حق کمک بگیره، میگه من نمیتونم، تو کمکم کن، در باره پدر و مادرم تو به من کمک کن. یا خیر من استعینه به بل در مزر تو بشنگ من استفاده میکنم.
اگر مبنای معیارشون روان در معیار پدر مادر به جایی که با بیشتر از اینکه به احساس و عواطف هست فکر کنم از وقت بیشتر اون به یاد انتخاب عقل رو مدرم برای فرزندان بر اساس عقل انتخاب مثلا الان نوعاً این مبتلابه خیلی ها هست اینه که مثلا فرض کنیم مادر مثلا با عروسش خوب نیست و اگه به معیار عقل بوده خب عروس که مثلا فرض با عروس بسیار شماست دیگه شهر بزنی اونجا هست نوعاً خوب
این اونجا با فرمایش حضرت عالی جسارت جسارتاً اون چی که مطرح فرمودید که قابل تأمل و درنگ و اینها هم هست بحث دعای 25 یعنی شما رفتید اون سمت مسئله یعنی سمت پدر و مادر در مناسباتشون با فرزند یعنی اون سمت بیشتر از اون منظره اینجا امام علیه السلام تمرکزشون روی برجسته سازی نسبت به حق پدر و مادر آفرین اونو میخوان کاملا برجسته بشه بله خب اینا هر دوه ترکیب آجا بله حتما ترکیب این هاست یک ترکیب این هاست چون اصلا ما ارتباط بین پدر و مادر و فرزند یک ارتباطی است که در درجه اول آکنده از عواطف و احساساتی که خودشونو بکشن برای فرزند خدای متعال هم بهشون ترمز بده بی عقل میشن در روی فرزند رسخواهی میکنن اینجوری میشید اون برمیگرده آقا به آرزوها اون برمیگرده به آرزو آره بله بله این برمیگرده به آرزوهایی که پدر و مادر درباره فرزند دارن کدوم یکی از این فرزندان به اون آرزوهای پدر و مادر نزدیک میشن اون مقرب میشن تقرب پیدا میکنن این آرزوها یکی در رفتار و کردار و مثلا تحصیل و چه میدونم ادب و چه و اینهاست یکی هم درباره خدمتی است که به پدر و مادر انجام میدن وقتی پدر و مادر اینا رو میبینه خب اون فرزند تقرب پیدا میکنه دیگه عرض من این بود که این بحثه این بحث میره تو اون توی اون سیکله حالا به عبارتی و دایره بحث در واقع تربیت فرزندان و حقوق فرزندان که ما تو دعای 25 اگر عمری بود باید بهش برسیم ولی اینجا فعلا ما سمت پدر مادریم تو هر شرایطی که باشن این سمتیم فعلا این جبهه فعاله که امروزی مدار داد منم در آورد من که معمولا تو این جلسه آروم صحبت میکنم دیگه براتون یک کمی حماسی صحیفه خوندم چون صحیفه طبعش آرامه نمیشه خیلی توش بلند صحبت کرد همجور باید همینجوره یه ریتم لطیفه چون دعاست دیگه آرامه منتها اینجا یه جوری بود که بله باید بلند صحبت میکردیم ظاهرا خیلی خوب چند کلمه دعا کنیم با اجازتون من دوستان عزیزم رو به دو نکته توجهشون رو جلب میکنم یک ما بعد از جلسه به خاطر حالا البته شاید بعدهای مقدار وضع وقتیمون بهتر بشه ولی تو شرایط کنونی بعد از جلسه هم بنده هم شما ها به خاطر اینکه باید بریم مثلا به سمت منزل و اینها وقتمون کمه اگر دوستانی مایل باشن با من یه وقت مثلا صحبت و حضوری داشته باشن ما باید یه قراری قبل از اذان بگذاریم من به اندازه یه رو 20 دقیقه تا سقفش مثلا شاید نیم ساعت آمادگیشو دارم اگر اعلام بشه از طرف برادر و خواهر چه این فرصتی رو بخوام اون وقت ما قرار میذاریم من زودتر میام که خدمتشون برسم این یک دوم راجع به سوالاتی است که در ضمن بحث ممکنه به ذهن شریفتون برسه خواهشم از دوستان اینه سوالاتشون رو یادداشت کنن چیزی از دست نره چون حالا اینجا خیلی این روش نیست که از تا تو وسط بحثم مثلا دست بلند کنن سوال کنن، شما ها معمولا میخواید اون مسیر بحث حفظ بشه، معمولا دوستان این کار رو نمی کنن. ولی از اون طرف هم سوالشون از دست نره. اگر جایی سوالی، ابهامی، نکتهی، توضیحی، نقدی، اشکالی، چیزی به نظر مبارکتون رسید، یادداشت بفرمایید، اون کاغذها رو به من برسونید که ما اگر تونستیم تو همون قرارهایی که میذاریم حضوری توضیح میدیم یا بعد از جلسه به اندازه تو مسیر چند کلمه صحبت میکنیم. اگر نشد متن شما به من برسه، توضیحاتش رو یا در متن بحث میگنجونم یا به یک شکل دیگه اون مطالب رو خدمتون عرض میکنم. از اینم از دست نره دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای خدای بزرگ، در این روز و شبهای عزیزی که گذشت و روز و شبهای عزیزی که پیش رو هست، تو رو قسم میدیم از بهترین پاداش ها، عنایات، الطاف و رحمت و لطف و کرم خودت که به بهترین دوستان خودت کرامت میکنی، به پدر و مادر ما کرامت بفرما.
آمین.
به خود ماها هم کرم بفرما.
آمین.
ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان، شهدای عزیز هفته تیر، شهدایی که در مجاور مسجد تابناک و پرفروغشون هستیم، از ما راضی بفرما. اونها رو حامی ما، دعاهای اونها رو حامی ما در سلوک به سوی خودت قرار بده. به همه ما حسن عاقبت کرامت بفرما. به اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، رهبر عزیز و عالی قدرمون عزت روزافزون کرامت بفرما. دشمنان اسلام در هر چهره و لباسی هستن، مخصوصا رئیس و شیاطین امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث پلید، داعش کثیف پلید و اعوان و انصارشون، ای خدای جبار منتقم، خفت و خاری و نکبت رو بیش از این بر اونها نازل بفرما. باران لطف و رحمت و کرمت رو بر ما و ملت ما و سرزمین های خشک ما به باران. موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. ما رو جزء بهترین یاران اون حضرت مقرر بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.